فرهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش محمد البرادعی درباره برنامه هسته ایران هفته آینده ارائه می شود. آیت الله جنتی خواستار بازداشت افرادی شد که او آنها را ام الفساد و سران اغتشاشات اخیر خواند. احمد توکلی مهدی کروبی را به گرفتار شدن به سرنوشت آیت الله منتظری تهدید کرد. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه آدینه 30 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت سال 2009 میلادی که امیدواریم با صبر و حوصله گذرانده باشید. فردا در شاهرود، گرگان، رشت و اردبیل هوا بارانی خواهد بود. شهرهای استانهای فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان در مجموع هوای ابری همراه با اندکی باران خواهند داشت و در سایر نقاط کشور هوا صاف همراه با ابرهای پراکنده خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی می‌شنویم. با سلام به شما.
انتظار می‌رود محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تازه ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را هفته آینده همزمان به شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد. برخی دیپلمات‌های غربی که نامشان برده نشده می‌گویند آقای البرادعی به اطلاعات انتشار نیافته‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران دست یافته که آنها امیدوارند در تازه ترین گزارش او گنجانده شود. یکی از همین دیپلمات‌ها به خبرگزاری‌ها گفته است محمد البرادعی تا کنون در گزارش‌هایش بیش از حد محتاط بوده است. برخی دیپلمات‌ها نیز می‌گویند اگرچه آژانس شواهد قطعی درباره تلاش ایران برای ساخت بمب هسته‌ای ندارد، اما به اطلاعات معتبری دست یافته که حاکی از آن است که اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره توقف برنامه نظامی هسته‌ای ایران در سال 2003 میلادی نادرست بوده است. یک دیپلمات غربی نیز گفته است انضمام تمامی شواهد موجود درباره ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران به گزارش هفته آینده محمد البرادعی به نزدیک کردن مواضع روسیه و چین به کشورهای غربی کمک خواهد کرد. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های نماز جمعه امروز خواستار بازداشت کسانی شد که او آنها را ام الفساد و سران اغتشاشات اخیر توصیف کرد. آیت الله جنتی که از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد است گفت چرا سران اغتشاشات اخیر و کسانی که ریشه فتنه و ام الفساد بودند و فریب دهندگانی که به محل‌های متصل هستند و جوانان را فریب دادند آزاد هستند و دستگیر و محاکمه نشدند. دبیر شورای نگهبان افزود شنیده شده قاضی پرونده اغتشاشگران اخیر تحت فشار قرار گرفته، اما ما به ایشان توصیه می‌کنیم که از تهدیدها نترسد. آیت الله جنتی همچنین شکنجه و قتل‌ها در بازداشتگاه کهریزک را بدرفتاری توصیف کرد و گفت در این جریانات تعدادی از این بچه‌های کوه دانشگاه را گرفتند و در کهریزک با آنها بدرفتاری شد که باید با خاطیان نیز برخورد شود. احمد توکلی، نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای سرگشاده مهدی کروبی را به گرفتار شدن و سرنوشت آیت الله منتظری تهدید کرد. احمد توکلی مهدی کروبی را متهم کرده است که به جای پیگیری شکایاتش از مجاری قانونی، از فردای انتخابات بخشی از مردم را به خیابان‌ها کشانده و به جان و مال و آبروی نظام جمهوری اسلامی آسیب زده است. او سپس ضمن متهم کردن آیت الله منتظری به سیاه‌نمایی علیه نظام اسلامی، خطاب به مهدی کروبی گفته است که شما در قضایای آقای منتظری در صف اول موضع گیری علیه سیاه نمایی ها بودید و پشت سر امام قرار داشتید. اکنون چه شده که به همان بلیه گرفتار آمدید و اگر امام امروز در حیات بود با شما چگونه برخورد میکرد؟ احمد توکلی در نامه سرگشاده خود یادآور شده که از سر خیرخواهی به مهدی کروبی توصیه میکند که روش خود را عوض کند. اعتراض آیت الله منتظری به اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در ایران در سال 1367 موجب ناخن‌سردی شدید آیت الله خمینی و کنارگیری آیت الله منتظری از مقام نیابت رهبری شد. برخی گزارش‌ها حاکی است که حمزه غالبی، رئیس کمیته دانشجویی ستاد میرحسین موسوی، در وضعیت جسمی و روحی بسیار بدی در زندان به سر می‌برد. بر پایه این گزارش‌ها حمزه غالبی بیش از 60 روز است که در سلول انفرادی به سر می‌برد و به شدت زیر فشار بوده تا در اعترافات تلویزیونی شرکت کند. گفته می‌شود فشارهای جسمی و روانی باعث از دست رفتن حافظه او شده است. آقای حسینی.
با سپاس از رویا کریمی، اینک ببینیم در ادامه این مجله چه مطالبی داریم. آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه خود خواهان بازداشت سران به گفته او اغتشاشات شد. وزیران پیشنهادی دولت دهم نزدیکتر به روش احمدی نژاد، آیا همگی از سوی مجلس تایید خواهند شد؟ 40 روز پس از به خاک سپاری سهراب اعرابی، مادر سوگوارش درباره دلایل برگزاری مراسم 40 فرزندش در خلوت فامیل میگوید. درباره وضعیت شماری از بازداشت شدگان همچنان در بند گزارشی خواهیم داشت. 2 سال پس از آزاد شدنش از بند، حاله اسفندیاری از روزهای اسارتش در زندان جمهوری اسلامی میگوید. مطالب شنیدنی دیگری هم در طول 90 دقیقه آینده خواهیم داشت که در طول مجله به تدریج با شما از آنها خواهیم گفت. در ایران آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در نماز جمعه امروز تهران معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری را به تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم کرد و از قوه قضایی پرسید چرا سران این حرکت که آیت الله جنتی آشوب و اغتشاش نامیده است دستگیر نشدند. آرمان مصطفی.
با گذشت بیش از 2 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه امروز تهران تایید کرد که اعتراض به چگونگی برگزاری و نتیجه این انتخابات که وی آن را آشوب و اغتشاش نامید، همچنان مسئله رایج روز ایران است. وی گفت اینها می‌خواستند نظام را دگرگون و براندازی کنند. آیت الله احمد جنتی در بخشی از خطبه‌هایش در نماز جمعه امروز تهران از رئیس جدید قوه قضاییه خواست گلوی کسانی را بگیرد که او گردن کلفت نامید. وی خواستار بازداشت‌های باز هم بیشتر معترضان شد و گفت اینها این شورش را برپا کردند. عده‌ای دستگیر شدند و عده‌ای هم دستگیر نشدند. و سپس پرسید چرا عده‌ای دستگیر نشدند؟ چرا سران دستگیر نشدند؟ آیت الله جنتی بدون ذکر نام سران اصلاح طلبان را ریشه فتنه و ام الفساد نامید و گفت اولین کاری که باید کرد بازداشت کسانی است که به گفته او جوانان را فریب دادند. وی به افشاگری های حجت الاسلام مهدی کروبی، کاندیدای ناکام و معترض انتخابات ریاست جمهوری، درباره شکنجه زندانیان سیاسی و تجاوز به شماری از دستگیر شدگان زن و مرد اشاره‌ای نکرد، اما دستگیری شماری از دانشجویان در کوی دانشگاه تهران، انتقال آنان به زندان کهریزک و بدرفتاری با آنان را تایید کرد و گفت که با خاطیانی که این کارها را کردند باید با عدالت رفتار کرد و باید آنها را مجازات کرد. آیت الله احمد جنتی همچنین اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را به کودتای 28 مرداد سال 1332 تشبیه کرد و گفت کسانی که نقشه براندازی را کشیده بودند به خیال خود می‌خواستند کودتای مخملی به وجود بیاورند، اما فهمیدند که اشتباه کردند. وی ابراز امیدواری کرد که دشمنان نظام ایران برای همیشه سرکوب شوند.
آرمان مصطفی بود که درباره سخنان نماز جمعه آیت الله جنتی گزارش می‌داد. آرمان مصطفی همچنین گفتگویی دارد با حسین باستانی، روزنامه‌نگار در اروپا، و نظر او را درباره تازه‌ترین موضع‌گیری دبیر شورای نگهبان آیت الله جنتی در برابر معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری جویا شده است. حسین باستانی:
در نظام جمهوری اسلامی ایران اگر که یک تعدادی از مسئولین باشن که آخر از همه بخوان در هر موردی به نوعی خدمت شما ارشد که نرمش تن بدن، قطعا آقای جنتی یکی از همون هستش. و فراموش هم نکردیم که حتی وقتی که جناح به اصطلاح راست افراطی پای تندترین حرکات خودش رفته، معمولا ردپاهایی از آقای جنتی دوربر این حرکت ها وجود داشته. بارزترین نمونهش مورد آقای پورچالویی بود که یکی از اعضای تیم ترور آقای حجاریان و بلکه یکی از دو نفر اصلی تیم ترور بود که خب ایشون محافظ شخصی آیت الله جنتی بود.
آقای باستانی، مواضع آیت الله جنتی رو به این ترتیبی که شما توضیح دادید تا چه حد می شود مواضع نظام به طور کلی، به طور مشخص‌تر بخوایم سریع‌تر بگیم، مواضع آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دونست؟
ببینید، وقتی آقای جنتی اصلی ترین عضو شورایی هستن که اون شورا حق داره که تمام انتخاباتی که در کشور برگزار میشه رو به هر سمتی که دلش میخواد هدایت بکنه، معلوم هستش که اتخاذ یک همچین مواضعی و انجام همچین رفتارهایی نمیتونه خودسرانه صورت بگیره و قطعا از حمایت رأس نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار هست.
آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه امروز تهران خواهان دستگیری سران اصلاح طلبان شدند. البته ایشون اسم آقای موسوی، آقای کروبی یا آقای خاتمی رو ذکر نکردند. ولی فکر میکنید که فراخوانی که ایشون دادن خطاب به رئیس قوه قضاییه برای دستگیری سران اصلاح طلبان تا چند احتمال داره که اتفاق بیفته؟
من تصورم این استش که برخورد نظام با آقایان موسوی و کروبی شدیدتر خواهد شد. حقیقتش اینه که نمیتونم پیش بینی بکنم که آیا به مرز دستگیری هم نزدیک میشه یا نه، ولی این که قطعا این برخورد شدیدتر خواهد شد به نظر من غیر قابل تردید هست، که دلیل خیلی واضح هم داره. دلیل خیلی واضحش این هستش که مواضع این دو کاندیدا مرتب داره تندتر میشه. یعنی شما هفته به هفته بعد از انتخابات اگه مواضع این دو کاندیدا رو ببینید، میبینید که مرتب اونها پا دارن در چیزهای جدیدتری میذارن. مثلا اون افشاگری که آقای کروبی انجام داد واقعا یک اتفاق تاریخی بود در جمهوری اسلامی و خب واکنش‌های
اتفاقا بود. سوال بعدی من درباره همین افشاگری بود. آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه امروز هیچ اشاره‌ای به مسائل مطرح شده از طرف آقای کروبی نکردند.
در داخل نظام که مشخص هستش که بعد از اون افشاگری‌ها یه عده شروع کردن حمله کردن به افشا کنندگان، یک عده دیگه به نظر میاد که از این موضع وارد برخورد شدن که اساسا نباید مطرحش کرد، چون این به اشاعه این خبر کمک میکنه و بیشتر نظام رو زیر سوال میبره. آیه جنتی اصولا حساسیتی هم ندارن نسبت به اینکه همچین اتفاقی افتاده باشه یا نه. حتی آقای جنتی میبینیم که در صحبتشون مثلا اونجایی که دارن در مورد کهریزک صحبت میکنن، با وجود اینکه به طور رسمی اینطور عنوان شده که این بازداشتگاه تعطیل شده و علتش هم دستور رهبر جمهوری اسلامی بوده، ایشون در مورد حتی کهریزک هم دارن از لفظ موقت استفاده میکنن. میگن که البته اینجا مثل اینکه بدرفتاری های شده بود و دستور داده شد توسط رهبری که فعلا تعطیل بشه و به وضعیت رسیدگی بشه. یعنی حتی در مورد اون همین قضیه رو دارن موقتی میدونن، گویی منظورشون هستش که حتی در مورد اونجا هم خب دوباره احتیاج بازگشاییش هست و خیلی مثل اینکه دلشون به سمت این نیست که همچین جاهایی بخوان کلن فعالیتشون متوقف بشه.
گفتگوی حسین باستانی، روزنامه‌نگار مقیم اروپا، را با آرمان مصطفی از رادیو فردا میشنیدید درباره سخنان نماز جمعه آیت الله جنتی. پس از اعلام فهرست وزیران پیشنهادی دولت دهم توسط محمود احمدی نژاد، ابقای برخی از وزیران دولت پیشین، جابجایی برخی از وزیران و ورود افراد جدید در کابینه دهم از نکات قابل توجه است. برای بررسی و ارزیابی بافت دولت دهم با قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از شیراز و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران گفتگو می‌کنیم. آقای شعله سعدی، به نظر شما آیا بافت دولت جدید نشان از تغییری در سیاست دولت آینده داره، یا اینکه در راستای سیاست دولت پیشینه و یا حکایت از سرسخت‌تر شدن اون داره؟
اولا بعضی از وزارت خونه ها ابا شدن، مثل وزارت خارجه، وزارت امور اقتصاد دارایی، که اینا دلایل خاص خودش رو داره. که مثلا در مورد وزارت خارجه این دلیل وجود داشته باشه که دیپلماسی کشور دست احمدی نژاد یا وزارت خارجه نیست، بلکه از جای دیگری هدایت میشه و وزیر اون مثلا اونجوری که شایع بوده از قبل جزء سهم امام تلقی می شده و شاید با چراغ سبز آقای خامنه‌ای این اتفاق افتاده باشه. و بعضی های دیگه که حفظ شده اند بیشتر به نظر من به خاطر مراتب تبعیت مهدشون از احمدی نژاد هست و اون دو نفری هم که جابجایی صورت گرفته، اتفاقا این جابجایی غیر موجهی هست، چون مثلا در مورد وزیر بازرگانی که الان قرار هست وزیر نفت بشه هیچ سابقه و تجربه‌ای در نفت نداره و همینطور وزیر دفاع که قرار هست در وزارت کشور انجام وظیفه بکند، وزارت کشور یک بافت کاملا سیاسی داره، در حالی که وزیر دفاع یک بانکار و ماهیت کاری نظامی داشته. مگر اینکه تحلیل کنیم که ماهیت دولت ما یک دولت نظامی هست، بنابراین نظامی ها هر جایی که باشن اون کاراکتر نظامیگریشون رو حفظ خواهند کرد، چه در وزارت کشور یا هر جای دیگری باشند. بحث دیگری این است که خود آقای احمدی‌نژاد 3 معیار رو برای وزرا اعلان کرده بود که مهمترینش همگرایی یا همون تبعیتی که من اعلان میکنم هست. از ویژگی دیگری که داره حضور 3 زن هست که من اون فقط نامزد وزارت بهداشت رو میشناسم که اتفاقا معیارهای قابل قبول رو داره با شناختی که من از ایشون دارم، اما بقیهشون تقریبا میشه گفت هیچ سابقه کار سیاسی ندارند و حتی مثلا خانم آجر رو الان محکومیت کیفری داره در دادگاه، یا برکناری بعضی از وزرا مثل وزیر کشور آقای صادق محصولی با این احتمال که این دفعه رأی نخواهد آورد، چون دفعه پیش هم رأی ناپلئونی آورد و فقط با یک رأی تونست، که حتی بعضی راجب اونم تشکیک کردند.
گفته میشه که اگر آقای محصولی رو معرفی نکرده شاید به دلیل اینکه میخواد به عنوان یکی از معاونان خودش معرفی کنه.
بسیار خوب، معاون خودش نیاز به رأی اعتماد مجلس نداره، میتونه حتی معاون اول هم قرار بده، اما اگر بخواد وزیر باشه این نیاز به رأی اعتماد مجلس داره و پیش بینی میشه که مجلس رأی نده. کما اینکه اخیرا آقای باهنر نایب رئیس مجلس هم اظهار نظر کرد که 5 از وزرا از رأی اعتماد احتمالاً محروم خواهند شد. بعضی از کسانی را هم که کنار گذاشته مثل وزیر کار و امور اجتماعی، اینا کسانی هستند که نوعی رقابت با احمدی‌نژاد میتوانستند داشته باشند و لذا خواسته که با یک تیر دو نشان رو بزنه و از احتمال رقابت اعضای کابینه خودش رو رها بکنه. لذا خواسته که کابینه کاملا مطیع رو در اختیار داشته باشه. بسیار از اینا فاقد تخصص و تجربه کافی برای وزارتخونه‌هایی که معرفی شده اند میباشند.
از اونجایی که در میان جناح محافظه‌کار هم اختلاف‌های بروز کرده، آیا این بافت دولت جدید دولتی هست که مورد تایید حداقل جناح محافظه‌کار مجلس به طور کامل قرار بگیره؟
مجلس آزادی عمل کامل نداره. اگر آزادی عمل کامل داشت من احتمال می‌دادم که اکثر این وزرا با رأی عدم اعتماد مواجه بشن. مسئله اونجاست که احتمالاً این کابینه از حمایت آقای خامنه‌ای برخوردار خواهد بود. اگر از حمایت آقای خامنه‌ای برخوردار باشه، مجلس خودش رو ملزم می‌داند که از نظر آقای خامنه‌ای تبعیت کنه و به دولت پیشنهادی رأی اعتماد بده. اگر چنین قیدی از مجلس برداشته بشه و مجلس خودش رو فارغ از حمایت آقای خامنه‌ای تلقی بکنه، اون وقت به نظرم برای بسیاری از این وزرا مشکل رأی عدم اعتماد پیش خواهد آمد.
چند نفر از وزیران پیشنهادی سابقه کار در سپاه پاسداران رو دارن؟
من الان حضور ذهن ندارم، ولی اصولا دولت ما یک دولتی است که بیشتر عناصر نظامی امنیتی یا نظامی امنیتی داشتند و ممکن است همین روال کماکان ادامه داشته باشه.
پس بدین ترتیب به نظر شما این دولت از طرف مجلس بنا به اراده آقای خامنه‌ای رأی اعتماد کسب خواهد کرد؟
اکثریتشون کسب خواهد کرد، مگر اینکه آقای خامنه‌ای مثلا مجلس رو آزاد بذاره که خودشون رفتن تصمیم گیری کنن، که در این صورت بیشترشون رأی نخواهند آورد.
نظر آقای شعله سعدی از فعالان سیاسی پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو درباره بافت دولت دهم میشنیدید. شما شنوندگان گرامی هم که تحلیلگران واقعی رخدادهای ایران هستید، با فرستادن پیام برای رادیو فردا نظرات خودتون رو بیان کردید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم نظر شما رو بشنوند.
احمدی‌نژاد، تا کی میخواهید برای جلوگیری از تظاهرات فضای نظامی ایجاد کنی؟ این فضای نظامی هزینه سنگینی داره که متاسفانه از بیت المال پرداخت میشه. در واقع با پول مرد خود مردم داری سرکوبشون میکنیم. هر لباس شخصی روزانه 250 هزار تومان پول مزدوری میگیره.
با سلام، در رابطه با مسئله همه پرسی میخواستم بگم اگر این همه پرسی هم شکل بگیره تحت نظر نظامی انجام میگیره که این نظام تناقض شدیدی با اصول دموکراسی داره. میدونیم که در دموکراسی واقعی حد و حدودی برای بیان عقاید و اندیشه آزاد وجود نداره، در صورتی که نظام جمهوری اسلامی با حد و مرز گذاشتن در رابطه با هر مسئله عقاید و افکار اشخاص رو محدود میکنه. پس اجرای هر گونه همه پرسی برای تایید یا عدم تایید هر مسئله‌ای چون در نظام جمهوری اسلامی به خودی خود نتیجه بخش نیست. چرا؟ چون نظام با اصول دموکراسی تناقض شدیدی داره.
میخواستم بگم که جناب آقای خامنه‌ای به آقای احمدی نژاد دستور دادی که آقای مشایی رو از پست معاونت اولی کنار بذاره، با اکراه کنار گذاشت، گذاشت رئیس دفتر و مشاور ارشد خودش. دو تا از ولایت پذیرترین وزرا رو اون شکلی به شکل مفتضحی کنار گذاشت. تا کی میخواین جنگ زرگری رو ادامه بدید؟ یعنی واقعا شما لب فرو بستید به این جسارت ها، با دیده اغماز مینگرید. مردم میفهمن چی میخوان، مثل گذشته نیست که نفهمن چی میخوان. مردم فقط میدانستن که چی نمیخوان، ولی حالا میفهمن که چی میخوان.
انتخاب شدن آقای دانشجو و آقای محصولی در واقع کادویه که آقای رئیس جمهور به خاطر انتخاب کردن ایشون و شعبده بازی در انتخابات ریاست جمهوری به این دو نفر اهدا میکنه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
خانواده سهراب اعرابی، یکی از کشته شدگان ناخرسندی‌های پس از انتخابات 22 خرداد، روز پنجشنبه مراسم 40مین روز به خاک سپاری سهراب را در بهشت زهرا برگزار کردند. به گفته مادر سهراب اعرابی، او برای پرهیز از بروز درگیری و هر گونه مشکلی برای هواداران میرحسین موسوی، مراسم 40م سهراب را تنها با حضور بستگان و نزدیکان برگزار کرد. نحوه کشته شدن سهراب اعرابی، جوان 19 ساله هوادار اصلاحات، کماکان در حالی از ابهام قرار دارد. جسد او چند روز پس از کشته شدنش به مادرش تحویل شد. برخی گزارش ها حاکی از آن بود که او در بازداشت و تحت شکنجه جان سپرده است، اما پس از انتشار این خبرها مسئولین قضایی و امنیتی کشور اعلام کردند که سهراب در جریان اعتراضات مسالمت‌آمیز تهران و سرکوب توسط نیروهای امنیتی هدف گلوله قرار گرفته است. پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی، در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا از نحوه برگزاری مراسم 40م فرزندش میگوید و از اینکه دعا میکند سهراب با گلوله‌ای در قلبش و نه در زندان‌هایی همچون کهریزک چشم از جهان فرو بسته باشد. مادر سهراب اعرابی در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، من دیروز برنامه 40م سهراب عزیزم بودش که من اینو رسانیش نکردم. علتش هم این بودش که دوست نداشتم که اونجا اتفاقات ناگواری بیفته. بیشتر بستگانم و دوستان و همسایگان و اینا رو تقریبا دعوت کرده بودم و اعلامیه‌ای که برای سهراب چاپ کردم فقط شب قبلش به در خونه زدم. برنامه رو اجرا کردیم ساعت 8:30. من اینو دوست دارم مردم بدونن که من اگر رسانه‌ایش نکردم 40م سهراب، فقط علتش این بودش که نمیخواستم مردم اونجا جمع بشن و اتفاقی براشون میفته. من بارها به همه گفتم، گفتم وقتی که یک قطره خونی از دماغ هر بچه جوون میاد، من احساس میکنم بچه خودم و واقعا راضی نیستم که البته مردم حق دارن اعتراضات خودشونو بگن، ولی دوست داشتم که من باعثش من نباشم که مثلا فردا بگن که این خانم دعوت کردش و گفتش و جمع کرد مردم و اونجا و مردم رو بکشتن داد.
پس همونجور که فرمودید کسان دیگری نبودن، فقط از بستگان نزدیک
بودن. چرا؟ چرا از مردمم بودن یه تعدادی همینجوری شنیده بودن یا مثلا دمه در تو اعلامیه رو خونده بودن اومده بودن، ولی تعداد اینقدر زیاد نبودش که مثلا خیلی بخواد سز بشه، ولی خب اومده بودن یه تعدادی از مادران اومده بودن، مادرهای داغدار بودن، خانواده ها مثلا خانواده بنی یعقوب بودن،
خانم عراقی به اتفاق ناگوار اشاره کردید. پیش از برگزاری مراسم از طرف مقامات آیا هشداری به شما داده بودند یا تماسی گرفته بودند یا صرفا حدس خودتون بود؟
نه اصلا من خودم علتشم فقط این بودش که چون چهلومی که سراسری گرفته بودیم ما، من اونجا شرکت کردم، بعد دیدم نیروها اونجا زیادن، قبلش هم شنیده بودم که مثلا اونجا شلوغ شده و زدن و مثلا اتفاقاتی افتاده، به خاطر این گفتم خب بهتره که من لااقل چهلوم خاکسپاری سهراب، چون چهلوم رسمی که آقای کروبی آقای موسوی اعلام کرده بودن کلی بود، یعنی تمام خانواده ها بودن، ولی این چهلوم من خودم شخصا میخواستم بگیرم، مسئولیت این چهلوم به عهده خودم بود دیگه. اونجا چهلومی که گرفتن خب بالاخره مسئولین تمام نیروهای انتظامی اینا ریختن اونجا، مردم یه مقدار اذیت کرده بودن دیگه، به خاطر همین من سعی کردم این دفعه کسی رو خبر نکنم.
در این مراسم مامورا حضوری نداشتن؟
اگرم بودم به عنوان لباس شخصی، با لباس شخصی بودن که من خودم اونجا، چون اصلا حالم خوب نبود که دقت بخوام بکنم، ولی اینجوری که از بستگانم شنیدم بله بودن، ولی تعداد آنچنانی نبودن، تعدادشون کمتر بود. ولی
یعنی درگیری به هر حال پس پیش نیامد خانم؟
نه خوشبختانه پیش نیامد، و منم میخواستم چون حتما مراسم سهراب طوری برگزار بشه که ما نامه سهراب رو بخونیم، نامه ای که برای پدرش نوشته بود و من لای دفترش اینا پیدا کرده بودم، و یکی از انشاهاشو بخونم، یعنی لااقل ما اون کاری که میخوایم انجام بدیم بتونیم راحت انجام بدیم، و زیارت عاشورا خونده بشه حتما سر مزار پسرم که به عنوان یه نمادی از آزادی که در رابطه با امام حسین اینا حتما انجام بشه، و خوندن و بعدم یک شعری بودش که یکی از دوستان خیلی خوب ما گفته بود، خیلی شعرش جالب بود، خیلی قشنگ بود، و اونو اونجا خوندن دیگه. آخرش هم بچه ها سرود سر اومد زمستون رو خوندن و یه الله اکبر هم گفتن دیگه، بالاخره مردم خودشون دیگه تکرار کردن الله اکبر، یکی از میون مردم گفتش الله اکبر، باقی هم ادامه دادم، ولی دیگه بعدش ما سعی کردیم جمع جورش کنیم و بیایم منزل.
خانم عرابی میخواستم ازتون بپرسم به خاطر اینکه گزارش هایی که در مورد درگذشت سهراب به گوش ما رسید متفاوت بود و هنوز هم که هنوزه خیلی تردیدها وجود داره، اینکه بعضی از گزارش ها که از اینه که ایشون در خیابان این اتفاق براشون افتاده و گزارش های دیگه حاکی از اینه که در زندان. میخواستم اینم شما تا به حال به نتیجه مشخصی رسیدید؟ پیگیریاتون به جا رسیده؟
نه من فقط چون به دادسرای جنایی تهران شکایت کردم و اونجا من دنبال پرونده پسرم هستم و وکیلم گرفتم، هنوز جوابی ندادم به ما. البته گفتم تا چند روز دیگه حتما راجع به اون گزارش پزشکی قانونی نامه‌ای که به ما دادن در رابطه با اسلحه، نوع اسلحه، نمیدونم فاصله، اینا رو همه رو ما میدیم بهتون جوابش، و ما منتظریم. و منم چون آدمی نیستم که بخوام مثلا شایعاتی یا چیزایی که میشنوم اصلا نمیخوام باور کنم، چیزایی من خودم هم شنیدم، مثلا خیلی ها گفتن که این بچه رو مثلا بردن کریزک، همش دعا میکنم که اینجوری نباشه، یعنی از خدا میخوام که واقعا یه همچه اتفاقی نیفتاده باشه، چون واقعا برام نمیتونم، اصلا نمیخوام قبول کنم، و خدا کنه که فقط اگه بچه من کشته شده همون با یک تیر کشته شده باشه، و به دست واقعا اون کسانی که اینجور شکنجه رو میدن، اینجور جلادایی باش بیفته که مثلا بخوان یه همچه کارایی با بچه من میکنم، من اصلا قابل تحمل دارم نیست، و اینو جدی میگم، یعنی واقعا نمیخوام اگر یه همچه چیزی هم باشه باور کنم، و امیدوارم از خدا میخوام که یه همچه چیزی نباشه.
مادر سهراب اعرابی پس از برگزاری 40مین روز به خاک سپاری فرزندش در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا درباره چگونگی برگزاری این مراسم می گفت. مادری که وحشت و حراسش از شکنجه احتمالی فرزندش در زندان آنچنان است که حالا که فرزندش کشته شده دعا می کند که او توسط گلوله‌ای و نه در زندان زیر شکنجه با جهان وداع گفته باشد. بازداشت، زندان، اسارت، 2 ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران می گذرد و این در حالی است که همچنان شمار بسیاری از بازداشت شدگان معترض به نتیجه انتخابات در بازداشت به سر می برند. همکارم روزا آژیری با محمد اولیای فرد وکیل در تهران که وکالت چند تن از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات را بر عهده دارد گفتگویی انجام داده است. کوروش زعیم عضو شورای رهبری جبهه ملی، پیمان عارف، ناصح فریدی و مجید دوری از فعالان دانشجویی و همچنین رضا رفیعی فروشانی از جمله موکلین محمد اولیای فرد هستند. محمد اولیای فرد نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که چند تن از موکلینش در دادگاه‌های اخیر شرکت داشتند. محمد اولیای فرد:
آقای مجید دوری شرکت کردند، آقای فرید ناصح، همچنین آقای رضا رفیعی فروشانی و آقای ورشویی شرکت کردند. که جالب این هستش که آقای مجید دوری و آقای فرید ناصحی هنوز اینها پروندهشون در سه امنیت بازرسی امنیت ویژه انقلاب هنوز به کیفرخواست نرسیده. وقتی که من سوال کردم از بازپرسشون چرا پس اینو در دادگاه شرکت کردن و در مخالفت با قانون در واقع چهره اینها به دادگاه نشون داده شد، گفتن به عنوان تماشاچی، در حالی که اون متهمین هستی که محاکم می شدن به خانوادهشون اجازه نمی دادن وارد چند، ولی یه سری افرادی که هنوز در شعبات دیگه بودن و هنوز ختم تحقیقاتشون اعلام نشده به عنوان تماشاچی آورده بودن که اونجا بنشونن و این خلاف قانون هست و در واقع همون بحثی بود که در واقع این دادگاه ها به نوعی شو تلویزیونی یا دادگاه نمایشی هستش.
و آقای اولیای فرد، شما در طول بیش از 2 ماه با موکلین خودتون دیداری داشتید؟
نه خیر، من فقط تونستم آقای ابوالفضل عابدینی رو در اهواز 2 نوبت ملاقات بکنم، بقیه رو هیچ کدوم رو نتونستم، یعنی اجازه ملاقات به من داده نشده.
و آیا شما از سلامت روحی و جسمی اینا خبر دارین؟
از سلامت روحی و جسمی اینها هیچ کدوم خبر ندارم، فقط میدونم که آقای پیمان عارف بازجوشون در روزهای اول بازجویی به دلیل فحاشی و حد حرمت آقای پیمان عارف اعتراض کرده به ایشون و بازیشون عصبانیت بخرج داده و ایشون مورد ضرب و شتم قرار داده و فک ایشون در اثر ضربه‌ای که خورده دچار مشکل شده و دندان شکسته و همچنین آقای ابوالفضل عابدینی هم از زمان بازداشت به مدت حدود 10 روز تقریبا هر روز با کابل و تصمیم کولر شکنجه می شده تا بتونن ازش اقرار بگیرن. ماوری موکلین هم هیچ کدوم به بند عمومی نرفتن، در سلول انفرادی هستن که سلول انفرادی هم در واقع از مصادر شکنجه است. بنابراین میتونم بگم تمام اونهایی که در واقع الان هستند مورد شکنجه واقع شدن.
و آقای اولیای فرد، آیا موکلین شما تفهیم اتهام شدن؟
من اطلاع این که در واقع با خودشون امکان صحبت داشته باشم نداشته باشم، ولی طبق قانون باید تفهیم اتهام شده باشن، ولی بس که وجود داره این هستش که اتهامات اینها رو هنوز به ما که وکیلشون هستیم اعلام نکردن و هنوز اینا در بندهای امنیتی هستن، ولی عمده اتهاماتشون رو میدونیم چی هستش، ولی کیفرخواست برای هیچ کدوم اینها تنظیم نشده غیر از آقای رضا رفیعی فروشانی، که البته آقای رضا رفیعی فروشانی در واقع دادگاه اجازه دفاع کامل رو به ایشون نداد، چون ایشون در واقع فردی بوده که شبکه ماهواره‌ای کربلا رو برای آیت الله سیستانی انجام داده و صرفا در وبلاگ های خودش حوادث اخیر رو صحناتش رو گذاشته بوده و همین دلیل اتهام سنگین جاسوسی رو برای موکل من در نظر گرفتن و در مراجعه آخری که من داشتم متاسفانه اجازه خوندن این پرونده رو به من ندادن، علارغم اینکه رئیس شعبه 15 اعلام کرده که وکیل آزاده، میتونه بیاد پرونده رو بخونه، میتونه به ملاقات بکنه، ولی من روز یکشنبه رفتم آقای سلواتی اجازه حضور منو در دادگاه ندادن برای پرونده آقای رضا رفیعی فروشانی، زیرا خانوادش نگران بودن، برای ایشون وکیل تسخیری گرفتن که جز این که به دادگاه اعلام بکنه که موکل من نادم هست و پشیمان هست و رفعت اسلامی میخوان، هیچ گونه دفاع حقوقی از ایشون نشده.
گفتگوی محمد اولیای فرد، وکیل برخی از بازداشت شدگان را با همکارم روزا آژیری از رادیو فردا میشنیدید. ساعت 19:35 است. در ادامه مجله شامگاهی ابتدا برگردان گفتگوی حاله اسفندیاری پژوهشگر با روزنامه واشنگتن پست را خواهید شنید. سپس گفتگوی رادیو فردا را با همسر جهانبخش خانجانی، یکی از بازداشت شدگان، میشنوید. پس از آن گفتگوی خواهیم داشت با نسرین پرواز که از خاطراتش در زندانهای زنان جمهوری اسلامی میگوید و همچنین گزارشی خواهیم شنید از واکنش هنرمندان و اهالی مطبوعات به رخدادهای اخیر ایران در پی اعلام نتایج ریاست جمهوری در 22 خرداد. حاله اسفندیاری، مدیر بخش خاورمیانه مرکز بین المللی پژوهشی وودرو ویلسون و نویسنده کتاب زندان من، خانه من، در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست میگوید 2 سال پیش در چنین روزی، پس از گذراندن 105 روز حبس، از زندان اوین آزاد شده است. خانم اسفندیاری جرم خود را اقدام برای براهندازی یک انقلاب مخملی می داند و مسخره می کند. الهه روانشاد و جزئیات بیشتر درباره مقاله واشنگتن پست تحت عنوان محقق شدن بدبینی بیمارگونه تهران به دست خودش.
واشنگتن پست به نقل از حاله اسفندیاری می نویسد آغاز نقل قول. حتی محمود احمدی نژاد پوچ و بی ارزش بودن این اتهامات را تایید کرد. او وقتی که درباره علت اخراج وزیر اطلاعات دولتش توضیح میداد گفت رئیس اطلاعات از طریق وارد آوردن اتهام اقدام به آغاز یک انقلاب به یک زن 70 ساله خود را مسخره کرد. حالا هرچند که من آن وقت فقط 67 سال داشتم. آقای احمدی نژاد گفت که رئیس ضد جاسوسی می بایست عاملان اصلی این توطئه را برملا و افشا می کرد. پایان نقل قول. حاله اسفندیاری در ادامه میگوید دولت ایران حالا خیال میکند که به دنبال عاملان و محرکان واقعی میرود، حالان که ملتفت نیست که به خود و جامعه اش لطمه میزند. هزاران نفر در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شدند، انتخاباتی که به باور بسیاری از ایرانیان به نفع احمدی نژاد تغییر یافته بود. بیش از 100 نفر از معترضان و رهبرانشان به محاکمه کشیده شدند. در میان این متهمان نه تنها معترضان عادی، بلکه همچنین معاون رئیس جمهوری سابق، نمایندگان پیشین مجلس، مشاوران سیاسی، متفکران و ایده پردازانی که برای دو نامزد ریاست جمهوری مهدی کروبی و میرحسین موسوی کار می‌کردند نیز دیده می‌شوند. حاله اسفندیاری می‌افزاید به راستی انقلاب بلعیدن فرزندانش را آغاز کرده است. خانم اسفندیاری میگوید در بازجویی‌ها در هفته‌هایی که در حبس بودم به خوبی متوجه این بدبینی بسیار بیمارگونه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و اصولگرایان شدم. این آقایان می‌ترسند که از طریق به پا خواستن مردمشان از قدرت ساقط شوند. آنها به خود باورانده‌اند که این جنبش‌ها خودجوش نبوده، بلکه بذر آن به وسیله آمریکا کاشته و آبیاری شده و حالا هم باور دارند که همین روند در ایران در حال شکل گیری است. بازجوهای من به من توضیح می‌دادند که آمریکا در دو جنگ افغانستان و عراق گیر افتاده و دیگر به فکر اقدام نظامی علیه ایران نیست. در عوض به فکر تغییر رژیم با استفاده از روشی دراز مدت است و کار اساسی در این راه به دانشگاه‌های بزرگ و متفکران آمریکایی سپرده شده، از جمله جایی که من حاله اسفندیاری در آن کار می‌کنم. آنها می‌گفتند که این مؤسسات نخبگان و روشنفکران ایرانی را هدف قرار دادند، مثل همان انقلاب‌های گرجستان و اوکراین. حاله اسفندیاری در ادامه به واشنگتن پست می‌گوید به حساب آنها من مغز متفکر این پروژه بودم و یا حداقل بازیگری کلیدی. سربازجوی من به من پیشنهاد آزادی داد اگر که حرف‌هایم
بر گناهکاری مؤسسه هم مرکز پژوهشی بین المللی وودرو ویلسون دلالت داشته باشد. یک جای یک وقتی به بازجوی خود گفتم ایران یکی از کشورهای کوچک صادر کننده موز در آمریکای جنوبی نیست که با گرد همایی 20 پژوهشگر به دور یک میز حکومتش سرنگون شود و بالاخره در نهایت آزاد شدم. اما در دادگاه‌های گروهی که این ماه آغاز شد، دادستان درست همان توطئه‌ای را عنوان کرد که من به عنوان اتهام دریافت کرده بودم، با همان دلیل و منطق دیوانه‌واری که در بازجوی من ارائه شده بود. آقای دادستان توانست یک جوری کشورهای خارجی، شبکه بی بی سی، دیگر خبرنگاران، سلطنت طلبان ضد رژیم، یک گروه چریکی سابق و رهبران والا مقام در جمهوری اسلامی را با هم گره بزند. حاله اسفندیاری میگوید نتیجه یک شکاف عمیق در رهبری ایران است. محاکمات نه تنها انزجار شدیدی در کشور که حتی در خارج از کشور ایجاد کردند. ایرانیان برجسته ای نام محاکمات استالینی را بر آنها نهادند. مهدی کروبی تاکید میکند که زندانیانی شکنجه شده مورد تجاوز قرار گرفته و کشته شدند. افسون بر آن رهبر جمهوری اسلامی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. واشنگتن پست مینویسد همان گونه که کروبی اشاره کرد، نارضایتی های گسترده به آسانی خاموش نخواهد شد. اصولگرایان ایرانی مدت مدیدی است که از یک انقلاب نشأت گرفته از خارج از کشور بیمناک بودند. جالب آن که خودشان کاری را به ثمر رساندند که این دشمنان به زمانها همیشه حاضر قادر به انجامش نبودند.
برگردان چکیده گفتگوی حاله اسفندیاری با واشنگتن پست را از الهه روانشاد می شنیدید. پیشتر طی گزارش های این مجله گفتیم که همچنان شمار زیادی از بازداشت شدگان رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد همچنان در اسارت هستند. بازداشتی هایی که در میانشان روزنامه‌نگار و فعالان اصلاح طلب به چشم می‌خورد. همکارم روزا آژیری با زهرا محمدی، همسر جهانبخش خانجانی، معاون کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفتگوی انجام داده است. خانم محمدی نخست از جزئیات بازداشت همسرش می‌گوید. زهرا محمدی:
دو روز بعد انتخابات ایشونو بردن، 11 شب اومدن ایشونو بردن. بعد اون هر 12 روز یه بار تماس می گرفتن، ولی بعد یه مدت شما مرتب ملاقات می رفتی، موافق نمی شدی. من خیلی نگران بودم که تماس گرفتم دادستانی این ور اون ور، موافق شدم با ایشون دیدار داشته باشم.
در دیداری که با ایشون داشتین وضعیت جسمی و روحیشون به چه صورتی بود آقای خانجانی؟
خیلی لاغر شده. همچی بگه زندانه دیگه، وضعیت خوبی نداره، انفرادیه. بعد اونم بازم یه بار دیگه رفتم ملاقات، موافق نشدم. بعد چند روز پیش دوباره خودش تماس گرفت. بار آخری که تماس گرفت وضعیتش از گذشته بهتر بود. قبلا تماس می گرفت صداش خوب نبود، وضعیت خوبی نداشت، ولی بار آخری که تماس گرفته شاید بگم 3-4 روز پیش.
آیا همچنان در انفرادی هستن یا به بند عمومی آورده شدن؟
به احتمال 90% ایشون انفرادی هستن، چون من از ایشون پرسیدم انفرادی هستی یا جاتون عوض کردن، اینا گفت فرقی نمی کنه. چیزی که به من گفت
و با جزئیات بهتون توضیح ندادن که شرایطش اونجا چطوری؟
نه گفت فرق نمی کنه. بعد در رابطه با وکیلم ازش پرسیدم، گفت که بعدم بهتون میگم.
یعنی نتونستن صحبت بکنن در واقع؟
نه، به اون صورت نتونست صحبت بکنه.
درسته.
من دوست نداشتم با رادیو فردا اینا صحبتی داشته باشم، ولی ماه مبارک رمضان در پیشه، منم شوهرم جانبازه، میدونم واقعا داره اونجا زجر میکشه و شوهر من مشکلی نداره. یعنی من مطمئنم که شوهر من خطایی نکرده که بخواد زندان. الان نزدیک 2 ماه و 7-8 روزی میشه دیگه ایشون تو زندان هستن. میخوام که هرچی زودتر رسیدگی کنه ایشونو آزاد کنه. یعنی من خیلی نگران وضعیشون هستم. جانبازی که مشکل اعصاب داشته باشه چطور میتونه زندان انفرادی رو تحمل بکنه؟
در طول بیش از 2 ماهی که آقای خانجانی در زندان هستن، شما با توجه به پیگیریایی که کردین تا به حال جوابی به شما ندادن که علت بازداشت ایشون چیه و در واقع چرا تا حالا ایشون رو نگه داشتن بدون اینکه تفهیم اتهام بشن؟
چند مدت پیش برادر شوهرم رفتن با یکی از آقایانی که دستن در کارن صحبت کردن، گفتن تا 2 هفته دیگه وضعیت ایشون روشن میشه، ولی الان 2 هفته هم گذشته ولی ما همچنان منتظریم که ایشون آزاد کنن.
گفتگوی روزا آژیری را با همسر جهانبخش خانجانی میشنیدید در مورد چگونگی بازداشت همسرش. ساعت 19:44 است. نسرین پرواز، نویسنده کتاب زیر بوته‌های لاله عباسی، در مقدمه کتابش می نویسد: با کتابی که در دست دارید همراه من به زندان‌های زنان جمهوری اسلامی می آیید. با خواندن این کتاب همراه شخصیت‌های آن دستگیر می شوید و زندان اسلامی را به عنوان یک زن تجربه می کنید. وارد مناسبات و مرزبندی‌های بین زندانیان می شوید و زندان را نه از بیرون و تنها در پیوند با رژیم، بلکه با تمام ابعاد آن لمس خواهید کرد. نسرین پرواز می نویسد: از نظر من وجه تمایز این کتاب با دیگر ادبیات مربوط به زندان این است که زندان را از جامعه و زندانیان را از مردم و گرایش‌های سیاسی در جامعه جدا نمی‌کند. در این کتاب مسائلی مثل خودکشی به خاطر تجاوز، اعتصاب قضا و برخی دیگر از سنت‌های اعتراضی از زاویه‌ای متفاوت ارزیابی شدند. نسرین پرواز، نویسنده کتاب زیر بوته‌های لاله عباسی، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از آنچه در این کتاب در مورد تجاوزهای جنسی در زندان‌های نظام نوشته است می‌گوید.
یادم میاد اولین تظاهراتی که من دیدم نیمه اول 58 بود که روزنمایندگان بسته بود، یعنی رژیم رو باید ببندن، و مردم در اعتراض به اون دفاع از آزادی های گفتن و نوشتن و اینا بود، ریختن بیرون و من یه دریا انسان دیدم که همه برای آزادی شعار میدادن و بعد حزب الله ریخت تو جمعیت و چاقو زد و دیگه من چیزایی رو اونجا دیدم که تو عمرم ندیده بودم و زندگی من تغییر داد. من نتونستم برگردم. به هر حال سال 61 دستگیر شدم. سال 69 بعد از اومدن هیئت رستگی به زندان آیاتون هست به سفرستی گالیندوپول بود. دفعه سومی که گالیندوپول اومده بود زندان اوین بررسی کنه، من در واقع همون روز متاد دیگه از صبح بهم گفته آمده شد شبش من آزاد شدم. اون سال خیلی آز که 7-8 سال 9 سال در زندان بودن آزاد شدن، منم یکی از اونا بودم.
شما در این مدت 9 سال آیا شاهد شکنجه جسمی زندانیان زن بودید؟
ببینید، شکنجه جسمی که من خودم شکنجه شدم، زیر شکنجه پاهم فلج شد. برای 2 هفته پاسدارا می بردنم دستش، یعنی نمیتونستم راه برم. در مورد تجاوز، من قبل از که دستگیر بشم با دختری به نام یاس آشنا شدم. این 14 سالش که بود توی تظاهرات دستگیر شد. توی کمیته 3 تا پاسدار بهش تجاوز کرده بودن. این بچه بود که متاسفانه ولی حامله شد و رفتم دیدمش بخاطر اینکه ببینم اگه بشه کمکش کنم در رابطه با کورتاژ. من اسم این دختر گذاشتم یاس، در واقع توی کتابم اسم دیگه ای داشت دختر خانم. و بعد توی زندان با دختری آشنا شدم به اسم آنایید که با دختر خالش دستگیر شده بود. آنایید وقتی دستگیر شد خودش 12 سالش بود، دختر خالش 14 سالش بود. اینا وقتی که زیر بازجویی بودن توی 2 تا سلول کنار هم اینا رو گذاشته بودن. به دختر خالش تجاوز کرد بازجوش. اینا شبا که پاسدار تو بند نبودن با هم حرف می‌زدن از زیر در سلول. در زمانی اون بهش میگه ببین من می‌خوام خودکشی کنم و تو نباید ناراحت بشی. بعد این بهش میگه نه، برای چی؟ اینو میگه برای که به من تجاوز شده. از روحی خیلی حالش بد بوده. میگه دوست ندارم دیگه زندگی کنم. بعد خودش برای من تعریف میگه، البته اینو تو کتابم هست. میگه میگفت دوستش داشتم و همیشه ما خوب بچگی با هم بزرگ شده بودیم. بهش التماس کردم نکن، ولی قبول نکرد. اون شب تماما در میزدم که پاسدارا بیان و به پاسدارا بگم دختر خاله من داره خودکشی میکنه، نذارین خودکشی کنه. و هیچ کس جواب در زدنای ناهید نمیده. صبح متوجه میشه که خودکشی کرده و موردای دیگه هست. من خودم
در مورد یاس بگی، دختر خانم 14 ساله‌ای که گفتید بهش تجاوز شده بود به وسیله 3 نفر وقت بله، و گفتید که حامله شده بود و تونستید بهش کمک کنید که عمل سقط جنین رو انجام بده.
خیلی داستان دردناکه، خواستم نگم بدامش، ولی نه، به خاطر اینکه من حتی رفتم پول کلانی می‌خواستم. بودن دکترایی که می‌کردن این کارو، منتها پول زیاد می‌گرفتن و من نتونستم تمام پولی که اونا می‌خواستن پیدا در واقع جمع. و بعد 5 ماه شد دیگه نمی‌شد. بهش گفتم عزیز من، باهاش صحبت کردم، گفتم ببین درسته به تو تجاوز کردم، ولی این بچه هیچ گناهی نداره. خیلی باش حرف زدم، ولی به هر حال برای اون خیلی مشکل بود. میگم بچه بود و به من گفت که نه، نمیتونم اینو بچه خودم ببینم و تا آخر عمرم به هر بار نگاش کنم یاد اون ستا خوک بیفتم که به من تجاوز کردن. من نمیتونم. به من نگفت که چیکار میخواد بکنه و متاسفانه خانواده‌اش هم سنشون بالا بود، به اونا نگفته بود. یاس در واقع توی کارخونه کار میکرد تو روز و شبا درس میخوند به خاطر وضعیت اقتصادی بدی که تو خانوادهشون بود، ولی تونست با یک جوان کمونیستی که آشنا شد به اون پسر قبول کرد که با این ازدواج کنه و اینکه به مسئله حاملگی رو بتونن بپوشونن.
و بالاخره بچه متولد شد و چه شد؟
بچه رو کشت.
یاس مادر 14-15 ساله بچه خودش رو کشت.
خیلی دردناکه ولی قابل درکه. برای یه بچه‌ای که بهش 3 نفر تجاوز کردن، برای یه بچه تجاوز که بهش کرده بودن، از روحی صدمات شدیدی خورده بود و فکر میکرد اگر این از بین ببره لااقل صحنه تجاوز رو دیگه نمیبینه. رفتنی شاه دیگه بچه رو دیده، قبل از که بیان تهران بچه رو کشته بود و انداخته بود سطح آشغال. یعنی در واقع هیچ کس هم نفهمید این جنایتی یه جایی میشه و این جنایت ادامه پیدا کرد. اون پاسدارا این بچه رو بهش تجاوز کردن، یک جنایتی کردن و این بچه رو جنایتکارش کردن.
در مورد آقایون چی؟ در مورد آقایون اطلاعاتی دارید و میدونید که آیا در زندان به پسرها و مردان هم تجاوزی شده یا میشه؟
بله، متاسفانه به خصوص سالهای اخیر فرقی نمی‌کرد، هم به زنها تجاوز کردن هم به مردا. البته تو دهه 60 به مردا هم تجاوز می‌کردن، ولی وسعتش مثل الان نبود. الان اینا متوجه شدن تجاوز یک وسیله در واقع فشار خیلی سریعه که از نظر روحی و جسمی تاثیرش شاید خیلی بیشتر از مثلا شکنجه دیگه باشه. برای همین الان مرد و زنا رو میگیرن بیشتر تجاوز میکنن. من خودم 3 آقایون رو میشناسم توی انگلیس که بهشون تجاوز کردن، ولی خب به هر دلیلی. من البته اینا سرزنش اصلا نمیکنم، یعنی به نظر من برمیگرده به اون فرهنگی که تو جامعه است و برخورد سالم نمیشه به اینا. نمیگم یکیشون مال 12 سال پیشه، واقعا صدمه خیلی زیادی دید این آدم، این آقا. دو تای دیگه‌شون مال دستگیریای 2 سال پیش که بهشون تجاوز شده بود، یکیشون همچنان فقط مسئله صدمه روحی که اینا دیدن نیست که خب به هر حال خیلی دیدن، یکیشون همچنان صدمه جسمیشو داره درمان میکنه، یعنی همچنان مشکل جسمی داره.
مصاحبه کامل الهه روانشاد با نسرین پرواز، نویسنده کتاب زیر بوته‌های لاله عباسی، درباره کتابش که در زمینه تجاوزهای جنسی در زندان نوشته شده، در ساعت 20 در برنامه صدای دیگر پخش خواهد شد و میتونید بشنوید. و در اینجا باز هم بشنویم پیام‌هایی را از میان پیام‌های شما شنوندگان گرامی که در مورد رخدادهای ایران نظر خودتون رو بیان کردید.
من میخواستم اعتراف کنم تا حالا چند بار توی خواب صحنه محاکمه آقای خامنه‌ای رو دیدم. حالا میخوام برم خودم رو معرفی کنم، یه مدت برم اوین استراحت. میگن اونجا خیلی جای خوبیه، فرصای شادی آورم میدن.
من اعتراف میکنم که در سایه 30 سال حکومت ولایت فقیه، عدالت و آزادی و دموکراسی در ایران برقرار شده. فساد، فساد و فحشا و اعتیاد و رشوه و دزدی برچیده شده. اثری از فقر و بی‌خانمانی باقی نمانده. محیط زیست در اوج شکوفایی و سلامت قرار دارد. جنگل‌ها سرسبز و انبوه و رودها پاک و پر آب و هوا صاف و پاکیزه و بدون گرد و غبار و خس و خاشاک. مردم همگی شاد و خوشحال و در حال مهربانی با یکدیگر هستند و در خیابان‌ها اثری از زد و خورد و فحش و ناسزا وجود نداره. همه حکومت‌ها و مردم دنیا احترام عمیق و قلبی برای حکومت و اتباع ایرانی قائل می‌شوند و جهانگردان برای بازدید از ایران لحظه شماری می‌کنند. من اعتراف می‌کنم. رضا هستم از تهران.
با سلام، می‌خواستم به آقای موسوی و آقای کرور بگم شما واقعا اگر اصلاح طلبین چرا قبل از انتخابات حرفاتون رو نزدین؟ چرا قبل از انتخابات جلو نیومدین و گفتاتون رو؟ و خواهش دارم که صدام رو پخش کنید.
در این بیش از یک ماه، دو ماه بعد از انتخابات و اعتراضاتی که به دنبال آن شکل گرفت، یک موضوع به کرات و با هیاهو و جرفسازی بسیار به قصد فرافکنی و انحراف توجه مردم و معترضان از موضوع مورد اعتراض مطرح گشته است و آن همان از ضرورت قانونگرایی و التزام به قانون و محدودیت در حریم قانون است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت تقریبا 19:54 دقیقه است. در تازه ترین واکنش هنرمندان و اهالی مطبوعات به رخدادهای اخیر در ایران در پی اعلام نتایج ریاست جمهوری، انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر با انتشار بیانیه‌ای جشن سالیانه خود را لغو کرد. این انجمن تنها در یک گرد همایی کوچک به اعلام نام نویسندگان، منتقدان و خبرنگاران حوزه تئاتر منتخب خود اکتفا کرد. چندی پیش نیز 8 تن از نمایشنامه نویسان برجسته ایران طی بیانیه‌ای به شرایط پیش آمده در ایران اعتراض کرده و قول دادند که وقایع اخیر را در آثار خود بازتاب دهند. مانیا منصور:
نمی‌دانیم شاعر آنگاه که گفت هوا بس ناجوان مردان سرد است میانه تابستان بود یا همان حوالی زمستان که برف و سپیدی‌هایش سیال ذهن هر شاعری را سر ذوق می‌آورد. اگر زمان تراوش شعر این دومی باشد که هیچ، اما اگر شاعر در گرمای تابستان دم از ناجوان مردی سرما بزند دیگر باید گفت که فصل‌ها رنگ باختند. این شروع بیانیه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر است که در واکنش و اعتراض به شرایط اخیر اعلام می‌کند که برخلاف سال‌های گذشته این انجمن وابسته به خانه تئاتر ایران جشنی را برگزار نخواهد کرد و تنها در یک مراسم کوچک به اعلام اسامی منتقدان و نویسندگان برگزیده حوزه تئاتر اکتفا خواهد کرد. در بیانیه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر که در خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به چاپ رسیده آمده است، همه ساله در چنین روزهای گرمی برپا کننده جشن انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر بودیم، اما امروز در شرایطی که برای فعالیت صنفی احساس امنیت نمی کنیم، جشن مفهومی ندارد. در ادامه این بیانیه که توسط جمعی از منتقدان و خبرنگاران تئاتر و اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر نوشته شده، با اشاره به تعطیل شدن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و دستگیری تعدادی از روزنامه‌نگاران در پی نارامی‌های اخیر آمده است. در شرایطی که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان خانه همه اهالی مطبوعات در آستانه روز خبرنگار پلمب شده و از دیگر سو عده‌ای از اهل خانه به دلیل فعالیت رسانه‌ایشان در بند روزگار سپری می کنند، جشنی در کار نیست، نمی تواند که باشد. پایان نقل قول. در پایان بیانیه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر آمده است: تنها به احترام آنانی که از دور و نزدیک برای مسابقه مطبوعاتی سالانه این انجمن آثار خود را ارسال کردند، مراسم کوچکی برگزار می شود. حالا دیگر برگزاری جشن بماند تا بعد، روزی که دل و دماغش باشد. پایان نقل قول. در نهایت مراسم کوچکی در تالار اجتماعات خانه تئاتر برگزار شد و تنها از میان 36 شرکت کننده در بخش‌های ترجمه، یادداشت، مقاله، نقد، گفتگو، گزارش و عکس برگزیدگان معرفی شدند. در سال‌های گذشته انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر در سال روز تأسیس خود طی جشن مفصلی نه تنها از نویسندگان و منتقدان حوزه تئاتر در رسانه‌های مختلف قدردانی کرده، بلکه منتخبین خود را در میان کارگردانان، بازیگران و گروه‌های نمایشی معرفی می‌کرد.
پس از گزارش مانیا منصور می‌رسیم به تازه‌های جهان ورزش.
ویزای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های ملی بحرین و ازبکستان صادر شد. طبق برنامه تیم ایران طی روزهای 9 و 14 شهریور ماه جاری در دو بازی تدارکاتی خارج از خانه به ترتیب در شهرهای منامه و تاشکند به مصاف تیم‌های ملی بحرین و ازبکستان خواهد رفت. تیم ملی فوتبال ایران در حال آمادگی برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا است که طبق برنامه باید روز 23 آبان ماه سال جاری با تیم ملی فوتبال اردن مسابقه بدهد. امروز برای اولین بار در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی تهران یک مسابقه با حضور تماشاگران برگزار می‌شود. امشب در ادامه هفته سوم لیگ برتر آبی‌پوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی با فولاد خوزستان دیدار دارند. طبق رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران، دو تیم سرخابی پایتخت یعنی پرسپولیس و استقلال در فصل جدید مسابقات لیگ برتر در اولین دیدار خانگی خود بدون حضور تماشاگران به مصاف حریفان رفتند. دیشب در آغاز هفته سوم سرخپوشان تهرانی بعد از دو تساوی در دیدارهای اول و دوم بالاخره طعم پیروزی را چشیدند و میزبان خود پاس همدان را 2-1 شکست دادند. در بازی دیگر روز گذشته آبیپوشان اهوازی با 1 گل مس کرمان را مغلوب کردند. سفر تیم ملی تکواندوی ایران به منچستر لغو شد تا اعضای این تیم به جای حضور در یک تورنمنت سطح بالا در منچستر انگلیس اردوی تمرینی خود را در شهرستان ساری برگزار کند. خبرگزاری مهر لغو سفر تیم تکواندوی ایران به منچستر را تعطیلی سفارت انگلیس در تهران ذکر کرده است. تیم ملی تکواندوی ایران در حال آمادگی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان در دانمارک است و قصد داشت برای آمادگی بیشتر در تورنمنت رده آی جهانی منچستر شرکت کند. در رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان در شهر برلین در آلمان دیشب اوسین بولت دونده سرشناس جامائیکا در دوی 200 متر مردان باز هم یک رکورد جدید جهانی از خود بر جای گذاشت. بولت که رقب سریع‌ترین مرد جهان را در اختیار دارد دیشب در فینال 200 متر با ثبت زمان 19.19 ثانیه هم 11 ثانیه رکورد قبلی خود را بهبود بخشید و هم دومین مدال طلای خود را صید کرد. اوسین بولت روز یکشنبه گذشته در دوی 100 متر با ثبت زمان 9.58 ثانیه 11 ثانیه رکورد قبلی خود را ترقی داد. و هفته سوم مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان امشب با تکدیدار هوفنهایم و شالکه آغاز می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.